بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در بحث دیروز که این قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این قاعده اون اشکالاتی که مرحوم نائمی داشتن، مخصوصا اشکال اول ایشون و اشکال آخر ایشون، این اشکال چهارون، انصافا وارد هست و مجالی برای جریان این قاعده در مانحنفی وجود نداره. علاوه بر این، یک مطلبی رو خود مرحوم آخوند در کفایه نسبت به این قاعده بیان فرمودن و اون این است که اساساً این قاعده در مقابل نظریه اشاعره است. اشاعره در مقابل، یعنی قائلن به این که توهم کردن به این عنوان که اگر ما آمدیم گفتیم اشیء و ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یمعدن، اگر چنین حرفی رو زدیم لازمش این است که اختیاری بودن از بین برود و خداوند تبارک و تعالی بشود فاعل موجب با فعل. این قاعده در فلسفه وجود داره، اشیء ما لم یجب لم یوجد، شیء مادام که وجود و ضرورت پیدا نکند، این شیء تا به این حد نرسه وجود پیدا نمی کنه. اون وقت گفتن اگر این چنینه، لازم میاد که خداوند افعالی که داره، این افعال که موجود می شود با اراده و اختیار خداوند نباشه و بشود خداوند فاعل موجب. لذا آمدن این قاعده رو، یعنی اشیء ما لم یجب لم یوجد رو، اشاعره انکار کردن. فلاسفه برای جواب از اینها آمدن این قاعده، یعنی امتناع عمل ایجاب بل اختیار لا ینافل اختیار رو بیان کردن. اینجا مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه یک توضیحی رو برای فرمایش مرحوم آخوند دارن. بعدن آخوند میخوان بیان بکنن که هر ممکنی محقوق به دو ضرورت هست، یکی ضرورت سابقه و دوم ضرورت لاحقه. ضرورت سابقه اون ضرورتی است که از ناحیه علت تامه محقق میشه، اشیء ما لم یوجد، یعنی مادامی که علت تامه او ضرورت پیدا نکرده باشه و ضروری الوجود نباشه، خود شیء هم موجود نمیشه. این ضرورت رو بهش میگن ضرورت سابقه. و یک ضرورت داریم به نام ضرورت لاحقه، که ضرورت لاحقه همونیست که در منطق ازش تعبیر میکنند به ضرورت به شرط محمول، شیء موجود به شرط الوجود ضروریه، شیء معدوم به شرط عدم، عدم برای اون ضروریه. و بعد در دنباله این فرمودن این قاعده الانحناء یا عقل ایجاب دل اختیار لا ینافل اختیار، این مربوط به ضرورت و امتناع سابقه و ضرورت سابق با اختیاری بودن مناقض نداره. اگر یک علتی خود اون علت اختیاری شد، معلول هم می شود اختیاری، ولو این که این علت خودش به حد ضرورت باید برسه، بعد از این که به حد ضرورت رسید معلول او موجود می شه. و این ضرورت لاحقه همونیست که ازش تعبیر می کنیم به این که تکلیف محال ماله، چیز موضع اگر اون ماله چیز معدومه و به غیر عدم و ضرور عدم تکلیف اون ماله. تابرین خلاصه مطلب این شد، مرحوم آخون می فرماین ما اگر اجتماع و راه ممتنع دانیم، اگر هم ممتنع ندانیم، اما باز که ما نفید این قاعده از امتناع و بالاختیارات و الاخار نمیتونه گرم پیدا کنه، چون این قاعده در مقابل قول اشاعره. حالا در این آیا این تفسیر مرحوم محقق اصفهانی در اینجا درسته یا اینکه این تفسیر درست نیست، این حالا بحث خیلی مفیدی هم نداره الان که ما بخواییم دنبال بکنیم و بخواییم یه مقدار یکی دو روز لازم همین تفسیر مرحوم اصفهانی بحث بکنیم. چه بسا و ربما یقال که اصلا عبارت مرحوم آخون در مقام بیان ضرورت سابق و ضرورت لاحق نیست، بلکه مرحوم آخون میخواد همین مطلب روشن رو بیان بکنه که اگر یک ایجابی و یک ضرورتی منشأش اختیاری بود، این با اختیاری بودن عمل مناقض نداره و دیگه نمیخوام یک ضرورت سابق و یک ضرورت لاحق در اونجا درست بکنم. امام رضوان الله علیه هم در این کتاب مناهج در همین صفحه 146 از جلد دوم، ایشون هم همین بیان مرحوم اصفهانی رو منتها یه تعبیر دیگری ذکر فرمودن و همین جواب رو، جواب اصفهانی رو آمدن بیان کردن و مورد تذکرش قرار دادن. چرا ممکنه یه شیء ممکنه به ذات باشه، ضروریه به غیر باشه؟ مانی نداره. ما داریم در فلسفه خوندیم اینا رو دیگه، ما ممکنه به ذات داریم، واجب به ذات داریم و ممتنع به ذات، بلغیر هم داریم. خب ممکنه اما خود ممکنا همشون ممکنه به ذات هست اما واجب بلغیر هست، اشکالی نداره. یعنی وقتی علتشون ضروری شد از ناحیه علت اینها وجود پیدا میکنن و ضرورت پیدا میکنن. این تتمه مطلب قبل نتیجه این شد که این خروج از دار بستی عنوان واجب رو نداره و ما اکثر این عنوان حرام رو هم نداره، بله یک لازم عقلی میشه در اینجا بیان کرد که عقل ارشاد میکنه به این که این شخص برای اینکه گرفتار حرمت البقا نشه از اونجا خارج بشه، اما حکم شرعی به نام وجود یا حکم شرعی به نام حرمت ما در اینجا نسبت به خروج از دار قبلی نداریم. یه بحث دیگر بعد از این عنوان کردن به نام صلاف در دار قبلی در حال خروج، این بحث همونطوری که امام هم فرمودن یه مقدارش همون مبانی گذشته که در صلاف در دار قبلی بیان شد، یه مقداریش مربوط به بحث فقه می شود که اگر کسی در زیر وقت بخواد نماز بخونه باید چه کار بکنه، مربوط به اونجا میشه و اساسا دیگه در اینجا خیلی لزومی نداره. مرحوم نایینی دست رو مطرح کردن صلاف در حال خروج رو، بعضی از اصول دین دیگر هم به تبع ایشون عنوان فرمودن، لذا این هم موکول به لحظه فقه میشه و اینجا تقریبا مباحث عمده اجتماع امر و نهی تمام میشه و بحث بعدی که انشالله از روز شنبه شروع میکنیم این بحثی که آیا نهی در عبارات و معاملات اقضای اقتصاد رو داره یا نه تام به شروع میکنیم. یک حدیثی رو هر دو حقیق گذشته عنوان کردیم، یه باری سمه او و توضیح او باقی مونده. حدیث رو مرحوم صدوق در کتاب توحیدشون عنوان فرمودن از مفضل قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی زمنا للمؤمن زمانا، خداوند تبارک و تعالی برای مؤمن زمانتی رو کرده. قلت و ما هو اکثر من زمانت چیه؟ فرمود زمنا له ان هو اقر له بالربوبیه و به محمد صلی الله علیه و آله و نبوه و لعلی بالامامه و ادا مفتر زعلی ان یسکنه فی جواره. خداوند ضمانت فرموده که اگر یک انسانی اقرار به ربوبیت بکنه و نبوت پیامبر رو به نظیر و امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو و اون چه که به عنوان واجب بر او هست انجام بده، فرائض رو انجام بده. شما اینجا نه فقط اسلام واجباته، یعنی هم فرائض رو انجام بده و هم محرمات رو ترک بکنه، چون محرمات هم به عنوان اموری است که ترک اونها در ما فرضه. فرموده است نتیجه این میشه که اگر کسی این امور اربعه را انجام بده، خداوند ضمانت فرموده هم یسکنه فی جواره. او رو در جوار خودش سکنا بده. بعد مفضل میگوید که به حضر عرض کردم فهادهی و الله الکرامت اللتی لا یشبه ها کرامت الادمیین. این مقام یعنی مقام این که انسان در جوار از تعالی سکنا پیدا بکنه، این یک کرامت و مقامی است که جزء کرامت آدمی نیست، یعنی محسوس به ملائکه الهیه که ملائکه الهی موجوداتی هستن که از اول در جوار حق تعالی بودن و این مقام رو دارن که آنی از جوار حق تعالی اینها دور نبودن. و انسان هم اگر این امور اربع رو انجام بده به این کرامت و به این مقام میرسه. قبل حضرت فرمودن که امام صادق فرمودن، یعنی این کلام مفضل رو تعریف کردن، نه نفرمودن، فرمودن اعملوا قلیلا تنعموا کثیرا، در یه مدت کوتاهی که خداوند به شما عمر داده در این مدت دستورات رو انجام بدید، تنعموا کثیرا، اون وقت نعمت زیادی نصیب شما خواهد شد. زمان زیادی که دیگه به ابدیت میرسه متنعم خواهید بود. اینجا خود مرحوم صدوق در همین کتاب توحید که واقعا من سفارش میکنم یکی از کتابهایی رو که آرون حتماً به عنوان مطالعه و دقت و چه بسا مباحثه قرار بدیم، توحید مرحوم صدوق. در این توحید هم شرح‌های مختلفی هم نوشته شده. یک شرح معروفش شرح قاضی سعیده که از شرح‌های بسیار خوبه. در این کتاب حالا یا مرحوم صدوق ذکر کرد یا شارح الان تردید کردم، میگویم که برای فرائض یک مقرریتی وجود داره و برای نوافل یک مقرریت دیگری وجود داره. آمدن گفتن این سکنای در جوار الهی نتیجه قرب فرائض. اگر انسانی فرائضش رو واقعا انجام بده به مقام ملائکت اللهی میرسه. حالا یا اوقات در ذهن ما این است که چطور میشه انسان به مقام ملائکه الهی برسه؟ راهش همین امور اربعه است، راهش همین انجام دادن فرائض الهیه. ما معنای جوار الهی رو نمیتونیم درست بفهمیم چیه. وقتی خود ذات خداوند تبارک و تعالی رو عاجزیم از اینکه بفهمیم حقیقتش چی هست، قطعا جوار خدا رو هم نمیتونیم به اون معنایی که هست بفهمیم. اما یه آثار و علائمی داره. ساکنین در جوار خدا کیا هستن؟ ملائکه الهی هستن. این ساکنین در جوار الهی همیشه مرتزقن به یک رزق خاص، نه اون رزقی که در بهشت عمومی و جنت عمومی برای نوع مردم وجود داره. اونایی که ساکنن در جوار خدا اینا متنعم به یک رزق خاصی هستن. حالا اون رزق خواستن چیه؟ انسان نمیتونه بفهمه. فقط در یک حد اجمال آدم میتونه پی ببره این چیزهایی هست که از این جنت معمولی و از این بهشت معمولی به مراتب بالاتره. اون وقت فرمودن اما نتیجه قرب نواهد این است که انسان محبوبیت تامه پیدا میکنه. یعنی اگر کسی مقید به نافله شد، این حب او نسبت به خدا به یک درجه خیلی بالا میرسه و و کفر خدا هم نسبت به او بسیار ازدیاد پیدا میکنه. محبوبیت والایی رو انسان در نزد خدا پیدا میکنه. اون نوافل رو خیلی سطحی میگیریم و واقعا حالا من که موفق نیستم، اما بیاییم حالا کنار همین درس و بحث و اینها این نوافل یومیه رو لااقل مقید بشیم به اینکه انجام بدیم. نافله صبح، نافله ظهر، نافله عصر، مغرب، عشا و نافله شب رو ما دیگه باید جزء برنامه های اصلی خودمون انجام این نوافل رو باشه. چقدر مگر وقت میبره این نوافل؟ تمام این نوافل یوم و لیل به نیم ساعت صبح شاید مثلا تجاوز پیدا نمی کنه. نتیجه قرب نوافل این است که انسان محبوبیت تامه پیدا می کنه. خب محبوبیت تامه باز اثرش چیه؟ محبوبیت تامه اثرش این است که بر طبق همون حدیث قدسی که وارد شده خداوند می فرماید فاذا احببته قمت سمعه و بصره و یده و رجله. اگر من کسی رو دوست داشته باشم و خود به اون لیلا بکنم، من میشم سمع او، من میشم بصر او. کن تو سمعه و بصره، سمع او میشم یعنی چی؟ یعنی انسان به یه مقامی میرسه که اگر کسی میخواد حرف میده یعنی میفهمه که این راست میگه دروغ میگه. انسان وقتی چیزی رو میبینه باطن اون اشیا رو میتونه ببینه، به این مقام میرسه انسان. دست انسان هر حرکتی رو دیگه انجام نمیده، رجل انسان هر حرکتی رو انجام نمیده. این مقام مقامیست که در اثر قرب نوافل در آقای انسان به وجود میان. البته عرض کردم این رو در اونجا بیان کردن، ولی مقتضای این روایت این که قید خداوند می فرماید، امام صادق می فرماید خدا ضامن شده که اندوس جنهو این جواره، به نظر ما کسی که در جوار الهی قرار بگیره این خودش به این مقام میرسه. مسئله این نوافل شاید یه امر فوق این هر میشود اثر داشته باشه، یه آثار دیگه ای براش مترتب باشه. اولا این انیوسکن روزی جواره، اگر کسی سوال کنه که این یعنی بعد از اینکه انسان از دنیا رفت یا نه، همین حالایی که اینجا الان هست در جوار الهی سکنا پیدا میکنه. خب ما روایات رو که وقتی میبینیم تعابیری که در روایات وجود داره، اولا در روایات راجع به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تعبیری که خداوند وقتی که میخواسته آدم رو از بهش بیرون کنه فرموده یا آدم اخرج من جواری. تعبیر اخرج من جنتی نداره، یعنی حضرت آدم رو خداوند در جوار خودش متنعم کرده بود. بعد چون همچه اولا واقع شد فرمود اخرج من جواری، ولی مجموع روایات رو که انسان ببینه و تو روایات از روز عدیه انسان صبح بخونه از سهت و بیر زمتی که به جوارش از موقع شام بخونه امسیت و امسیت اللهم و محتد من به زمان نکرد و جوارش. ما
نتیجه این میشه اگر انسان اینها رو ببینه
جرار حق تعالی
از همین جا شروع میشه، نه بعد از مردن انسان، از همین جا انسان خودش رو میتونه جار الله به این معنی که عرض میکنن در دیوار الهی قرار بدیم. جزء دعاهای ما اینه که اللهم اجعلنا فی جوارک. در بعضی از روایات تعبیر آمده که فی جوارهی عطا اون لا ینقطع و ابدا، خیلی تعبیر مهمیه، یعنی یه آن خدا از انسان غافل نشه. جزئیات در مورد خداوند که اصلا معنا نداره، یک آن انسان از دائره خود به خدا خارج نشه. جوار الهی معناش اینه، انسان از دائره توجه خدا و عنایت خدا و قبل خدا هم در دنیا هم در آخرت خارج نشه. شما ببینید یک پدری که نسبت به فرزندش خیلی توجه داره، لحظه به لحظه او رو مراقبه، هر آنی ازش بپرسی که الان این بچه کجاست، داره چه کار میکنه، این دقیقا میدونه. این بچه میشه در جوار پدر. ما تو روایات جوار خدا داریم، جوار پیامبر داریم، جوار ملائکه داریم. جوار یه امری نیست که فقط یه معنای معنوی داشته باشه، تو خود عرف و عقلای خود ما هم وجود داره. در پناه خدا بودن، در پناه پیامبر بودن، در پناه پدر، در پناه پدرشه، اگه پدر واقعا حتی حبوبت رو جاری بکنه. ما باید به اینجا برسیم که واقعا خدا همیشه به ما توجه داشته باشه. یک لحظه اگر عنایت خدا قطع بشه، خدا انسان رو به حال خودش واگذار بکنه، اینی که پیامبر می‌فرمود که هر روز 70 مرتبه ربنا لا تکلنا الی انت فلان، این یه معنای ظاهریش این است که خدایا من رو به خودم واگذار نکن، ولی معنای اصلیش این است که من رو از جوار خودت خارج نکن. معنای اصلی و دقیقش این است که من رو از جوار خود خارج نکن، اونی که برای من لذت داره، اونی که برای انسان شعر میاره، اونی که واقعا اگه همه آدم رو جمع بکنن و اندازه یک ثانیه او ارزش نداره، توجه خدا به انسانه. اگر خدا به ما توجه بکنه، امورمون درست میشه، درستمون درست میشه، امور ظاهریمون درست میشه. ولی اگر نعوذ بالله این توجه نبود، از جوار الهی ما خارج شد. و در همین جوار عرض کردم، حالا در کلمات بزرگان و عرفا این مسئله کنت و سمعه و بصره رو مربوط به قرب نوافل قرار دادن. حالا شاید هم نمیدونم، شاید هم ممکنه در بعض روایات هم باشه، اما ظاهر این سکنای در جوار الهی ملازمه روشنی با همین معنا داره. خدا میشه سمع ما. خب چقدر ما باید کار بکنیم تا به این مقام برسیم؟ اون روز عرض کردم این جمله این هو اقر له بالربوبیه و به پیامبری و به امامت و ابدا مفتور زعله، هر چی که بر اون واجبه انجام بده. ما یک واجبات روشنی داریم که حتی در این که این واجب رو ما درست داریم انجام میدیم یا نه ترجیح داریم. وضومون گاهی قابلیم درست نیست، روی طلبه داره وضو میگیره درست نمیگیره. اون روزم باز عرض کردم نمیخوام بگه انسان وسواس میشه در امور، نماز داره میخونه، نماز درست دیده میخونه، خیال میکنیم که داریم واجبات رو انجام دیدیم. واقعا
این خیلی شرط مشکلیه، خیلی شرط مهمیه و خیلی از واجبات دیگه که داریم که حالا در چقدر واجب در شریعت داریم، چقدر حرام داریم، باید احسابش. اگر کسی این کار رو انجام داد، خدا او رو در جوار خودش قرار میده، جمالت در که او رو در جوار خودش قرار میده. انشاءالله خداوند نصیب همه ما بفرماید. صلی الله علیه و سلم.